الله وعلى آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را سپاس میگوییم توفیق زیارت شما عزیزان و مدافعان حریم ولایت را به ما کرم نمود که بتوانیم دقایقی با شما عزیزان و مفاخر این مرز بوم سخن بگوییم. موضوع صحبت ما در رابطه با فرد انحرافی موجود در داخل کشور و یا سایر کشورهای اسلامی است. از اونجایی که امسال توسط ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی شد، تمام تلاش ها و سعی ها از اول سال جاری به طرف انسجام اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی به همدیگر حرکت کرد. همایش‌ها، سخنرانی‌ها، جزوات و غیره از اول امسال در جامعه تحقق پیدا کرد تا بتوانند فاصله میان شیعه و سنی و یا شیعه با سایر افرادی که در اقلیت هستند یا اقلیت مذهبی و یا اقلیت دینی ایجاد کنند. مسئله وحدت میان امت اسلامی مسئله نیست که ما امسال توسط مقام معظم رهبری برای اولین بار اعلام شده باشد، بلکه فرمان مقام معظم رهبری در حقیقت بازگو کردن ندای قرآن بود به سوی وحدت با صدای رسای وحدتمون و حد الله جمیعا ولا تفرقوا. و نبی مکرم در طول 23 سال رسالتش بزرگترین دغدغه‌اش این بود میان قبائل و طوائف مختلف عرب‌ها وحدت ایجاد کند، هر گونه کدورت، ناراحتی و گرفتاری را از میان مردم مسلمان بردارد. گفتنیست یکی از علل روی آوردن مردم مدینه به طرف اسلام که مقدمه‌ای بر هجرت نبی مکرم شد، دعوت نبی مکرم بر اتحاد و جلوگیری از اختلاف میان اوس و خزرج بود. اوس و خزرج دو قبیله بزرگ مدینه بودند که بیش از 120 سال میان آنها جنگ و عداوت و درگیری و برادرکشی حاکم بود. همه از این درگیری ها و آدمکشی ها یا به عبارت دیگر نسل‌کشی به سطوح آمده بودند. وقتی ندای ملکوتی نبی مکرم را که به طرف بغداد دعوت کرد و مردم را از هر گونه کینه توزی نسبت به همدیگر اجتناب داد، اینها گویا گمشده خود را پیدا کردند و به طرف نبی مکرم در مکه مکرمه حرکت کردند و او را به مدینه منوره دعوت نمودند و با آمدن نبی مکرم جنگی 120 ساله اوس و خزرج برای همیشه پایان گرفت. میان این دو قبیله برادری تفاوت و صمیمیت حاکم شد. شاید این یکی از نقاط عطف تاریخ اسلام هست و در طول مدتی که نبی مکرم در مدینه بود، بعضاً توسط یهود که به تعبیر قرآن دشمن سرسخت جامعه اسلامی و اشد الذین عداوةً للذین آمنوا الیهود، تلاش می کردند بین قبیله اوس و خزرج دوباره آتش فتنه و درگیری و جنگ را شعله‌ور کنند. در بعضی از برهه‌ها هم تا حدودی موفق شدند، ولی نبی مکرم همین که شنید باز دوباره میان این دو قبیله آتش عداوت و فتنه در حال شعله‌ور شدن هست، تمام کارهای دیگر خود را کنار گذاشت، بلافاصله در جمع اوسیان و خزرجیان حضور پیدا کرد و به اونها گوشزد کرد. مگر نه این است که به برکت اسلام شما برادر شدید؟ و اذکروا نعمت الله التي انعم الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. بیاد بیاورید که به برکت اسلام اون عداوت 120 ساله کنار رفت، برادری و تفاوت و صمیمیت میان شما حاکم شد. دوباره میخواهید به زمان دوران جاهلیت رجوع کنید؟ با شنیدن سخنان پیغمبر اوس و خزرج به هم ریختند، همدیگر را به آغوش کشیدند و هر یک طرف دیگر را بوسه باران کرد و با خوشی و خوشحالی به خانه های خودشون برگشتند. شاید اگر ما ادعا کنیم یکی از بزرگترین دغدغه های نبی مکرم در طول 23 سال رسالت ایجاد وحدت و یک پارچگی در میان امت اسلامی بود، سخنی به گزاف نگفتیم. به طوری که میگوید اگر میان دو برادر دینی بیش از 3 روز قهر و ضد آشتی باشد، دعای این دو به اجابت نمیرسد. پاداش اون کسی بالاتر هست، پیش قدم باشد در ایجاد صلح. شاید در میان اعمال بالاترین پاداش برای کسی است که میان دو برادر دینی صلح و آشتی ایجاد کند. از ده ها هزار مرتبه رفتن به زیارت خانه خدا ارزشش بالاتره. این قضیه در طول تاریخ همواره مورد توجه بزرگان دین و رهبران سیاسی جهان اسلام بود. امروز در یک برهه از جهان ما زندگی می کنیم که بیش از هر زمانی جامعه اسلامی نیاز به وحدت و یک پارچگی دارد. امروز شرق و غرب عالم دست به دست هم داده‌اند تا بتوانند میان ملت اسلامی تفرقه ایجاد کنند و آنان را به اختلاف وابدارند. در قضیه جنگ 6 روزه اعراب با اسرائیل، مسیحیان با یهودیان کنار هم نشستند، عداوت بیش از 2000 ساله را کنار گذاشتند. با اینکه یکی از عقاید مسیحیان این هست که مسیح توسط یهود به دار آویخته شد. همواره در میان مسیحیان کینه و عداوت یهودیان سراسر وجودشون رو فرا گرفته بود، ولی برای اینکه بتوانند در برابر مسلمانان اتحاد ایجاد کنند، رهبران مسیحی اعلام کردند ما از این اصل که از اصول اساسی دین مسیحیت هست و اون اعتقاد به کشته شدن مسیح به دست یهود، از این اصلمون دست برمی‌داریم. و دیگر در هیچ کتابی و مقاله‌ای و سخنرانی سخن از کشته شدن مسیح به دست یهود نخواهیم گفت، تا بتواند مسیحیت همراه با یهود همانند دو لبه قیچی مسلمان ها را از بین ببرد. در نظریه که یکی از نظریه پردازان بزرگ کاخ سفید به نام دکتر هانتینگتون، قطعا عزیزان با اسم این فرد آشنا هستند، در روزنامه ها مقالات زیاد اسم این میاد. در همین 7-8 سال اخیر چند بار در صدا و سیما با حضور اندیشمندان میزگردی در نقد تفکر هانتینگتون انجام شد. ایشون کتابی داره به نام برخورد تلنگون‌ها. وزارت امور خارجه این رو به فارسی ترجمه کرده. ایشون صراحتاً در این کتابش اعلام میکنه امروز در دنیا دیگر زمان برخورد نظامی ستری شده. دیگر این فکر نباید در دنداران آمریکا در کلده بپرورانند که میتوانند با تکیه بر تجهیزات نظامی بتوانند بر یک کشوری مسلط شوند. امروز زمان برخورد تمدن هاست. اگر آمریکا میخواهد به جهان استیلا یابد و در خاورمیانه موفق شود، به تعبیر خودش لیبرالیسم آمریکایی را در جامعه حاکم کند، هیچ راهی ندارد جز از طریق برخورد تمدن و تهاجم فرهنگی وارد شود. بعد ایشون میاد در این کتابش تمدن‌های موجود دنیا را بررسی میکنه، تمدن مسیحیت، یهودیت، بودایی، هندویی و غیره، میگه اینها عددی نیستن در برابر تمدن لیبرالیسم آمریکا مقاومت کنن. میگوید تنها تمدنی که امروز میتواند در برابر آمریکا قد علم کنه و حرفی برای گفتن دارد تمدن اسلامی. بعد میاد تمدن اسلامی هم دستبندی میکنه، تمدن اسلامی به رهبری آل سعود، تمدن اسلامی به رهبری پاکستان، تمدن اسلامی به رهبری کشورهای حاشیه خلیج فارس و و و. میگه اینها هم عددی نیستن که بتوانن در برابر ما عرض اندام کنن، یا با تهدید و یا با تصمیم ما میتوانیم اینها را در کمند سیدمون در آوریم. تنها تمدن اسلامی که امروز برای آمریکا خطرساز هست، تمدن اسلامی به رهبری ایران هست. تنها خطر جدی برای آمریکا فرهنگ اسلامی یا به عبارت دیگر فرهنگ تشیع هست که می تواند در برابر آمریکا مشکل ساز باشد. آمریکا باید تمام توان خود را به کار بگیره و از تمام ظرفیت ها استفاده کنه تا بتواند بر این تمدن شیعه اسلامی به رهبری ایران فائق بیاد. بعد جالب اینه، ایشون در یکی از مقالاتش میگه در دست شیعیان دو تا پرچم، یک پرچم سرخ و یک پرچم سبز قرار دارد. مادامی که این دو پرچم در دست شیعیان هست، ما نمیتوانیم بر شیعیان پیروز آییم. پرچم سرخ پرچم شهادت، پرچم برگرفته از شهدای کربلا، حماسه فرزند علی نبی پیغمبر هست. مردم هر سال در ایام محرم و سفر و عاشورا با شرکت حماسی در مراسم سوگواری امام حسین به میدان می آیند، پای سخن سخنوران می نشینند، روحیه شهادت و ایثار و از خود گذشتگی در اونها بالنده می شود، بی محابا وارد میدان می شوند و با الهام از مکتب خونین حسین جوانهای شیعه سر از پا نمی شناسند. پرچم سرد پرچم انتظار است. شیعیان بر این عقیده هستند روزی فردی به نام مهدی آل محمد خواهد آمد و تمام حکومت‌های جهان را از بین خواهد برد و حکومت واحد اسلامی در جهان ادامه خواهد کرد. جوانهای شیعه به این امید می جنگند، به این امید زندگی می کنند، به این امید با استکبار مبارزه می کنند که بتوانند زمینه تحقق حکومت جهانی امام زمان را فراهم کنند. مادامی که این پرچم سبز انتظار و پرچم سرخ شهادت در دست شیعیان هست، آمریکا نمیتواند موفق بشه و ما باید تلاش کنیم با تهاجم فرهنگی، ایجاد اختلاف، ایجاد تشدد، این دو پرچم را از دست جوانهای شیعه باز بگیریم. خیلی جالبه. و دکتر مایکل حتما اسم او را هم عزیزان قطعا شنیده اند، نظر معاون سابق رئیس سازمان سیای آمریکا مصاحبه ای کرده. مصاحبه شما در سایتمون ولیعصر-aj.com گذاشته ایم. میگوید آمریکا روی قضیه برخورد و استیلا در خاورمیانه بیده بر حکومت شیعی ایران راه‌های زیادی رفت، برای تمام راه‌ها با شکست مواجه گردید. از روزهای آغازین پیروزی انقلاب طرح‌های مختلفی آمریکا برای براندازی حکومت ایران انجام داد، ولی هیچ یک از این طرح‌ها موفق نشد. ایشون پیشنهاد می‌کنه رمز موفقیت شیعیان در چند نقطه خلاصه می شود. اگر آمریکا می خواهد موفق بشود، باید نقاط حساس و رکن جهان تشیع را بمباران فرهنگی کنه. نقطه اول رمز موفقیت شیعیان در جهان قدرت روحانیت و مرجعیت هست. یک مرجع میتواند با یک خط اعلامیه دادن مردم را پیر و جوان و کوچک و بزرگ و مریض و غیر مریض به خیابانها بریزد و مردم به ندای یک رهبر و مرجعشون سر از پا نمیشناسند. ما باید تلاش کنیم با تبلیغ علیه روحانیت و مرجعیت این رمز پیروزی را از دست شیعیان بگیرید. رمز موفقیت دوم بهره برداری شیعیان از عزای نبی پیغمبر هست، همون تعبیری که هانتینگتون داشت. میگه اینها در ایام عاشورا محرم و سفر با شرکت در عزاداری ها روحیه حماسه شهادت ایثار یا به تعبیریشون انتحار در وجود اینها فوران میکنه و ما باید بیاییم بعضی از خطبای بی سواد و بعضی از مداحان دنیا پرست را در اختیار بگیریم. اینها مطالب خرافی و مطالب بی پایه از قیام امام حسین برای مردم بگند، جوانها را به فرهنگ عاشورا بدبین کنند و در میان مردم ما تبلیغ کنیم که مردم این عزاداری ها جز مزاحمت برای شما چیز دیگری نیست. و مطالب دیگری که دارد شاهد مثال من این دو نکته ایشان بود. و الان آمریکا در منطقه خاورمیانه حضور یافته، عمدتاً روی تفکر آقای آنتنگتون هست و دارد طرح‌های او را پیاده می‌کنه. کو به کو در به در اینها دنبال حکومت جهانی آقا ولی عصر هستند. فراموش نمی‌کنیم اگر اشتباه نکنم اسفند سال 79 بود در عراق یک سید روحانی را دستگیر کردند به اتهام این که این همان مهدی موعود هست. حدود 6 ماه او را به زندان انداختند. گفتن اون ویژگی هایی که در کتاب های شیعه درباره امام زمان هست همه را ما در تو میبینیم، تو همون مهدی هستی. اتفاقا در شناسنامه هم اسمش مهدی بود. هر چی این گفت بابا بابام فلانی، ننم فلانی، کجا درس خواندم، باور نکردم. تا بعد از حدود 6 ماه از او پذیرایی مفصل کردن، از او تعهد گرفتن که اگر محل اختفای اون مهدی را که بنا بیاد حکومت جهانی اعلام کنه اطلاع پیدا کردی، به نیروهای آمریکایی گزارش بدید که ما سریعا بریم او را دستگیر کنیم. اینا گفت باشه چشم، حد شما بنویسید من امضا میکنم. امضا کرد که هر وقت از محل اختفای حضرت مهدی اطلاع پیدا کرد به نیروهای آمریکایی خبر بده. اینها تا این اندازه حساسند. و اخیراً هم که شنیدید حدود 1-2 ماه قبل بود آقای بوش رئیس جمهور آمریکا یک هیئت علمی را معین کرد تا در رابطه با ویژگی حضرت مهدی و حکومت او و قیام او تحقیق کنند و گزارش نهایی را به آقای بوش بدهند تا جهت مبارزه با حکومت جهانی حضرت مهدی راهکارهای اساسی را به کار بگیره. ولی بیخبر از این که چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آنکس پف کند هم ریشش و هم ریشهش بسوزد. فرعون سالها جنایت کرد، انسانهایی را کش، طفلها را از بین برد تا حضرت موسی به دنیا نیاد. ولی حکمت الهی بر این تعلق گرفت که حضرت موسی در درون خانه فرعون بزرگ شد و تحت تربیت او بیاد بالا تا حکومت فرعون را سرنگون کنه. اینها خیلی بیاد با تشکیلات الهی آشنایی و آگاهی ندارند. امروز دشمنان ما عمدتاً تلاششون بر این هست که در میان امت اسلامی وحدت و اتحاد صورت نگیره. تلاش میکنن مردم را به طرف اختلاف به طرف درگیری و ایجاد بددینی نسبت به همدیگر دعوت کنند. بویژه یکی از سیاست‌های اخیر آمریکا این بود که میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنه در ایران، پاکستان، افغانستان و عراق. روی این جهت مقام معظم رهبری رغمن به انف آمریکا امسال را سال اتحاد ملی و انتظام اسلامی اعلام کرد و تمام گروه های اسلامی بر این ندای ایشون لبیک گفتن غیر از فرقه وهابیه. این رو من یک مختصری در عرض یک دو سه دقیقه اشاره کنم تا عزیزان یه مقدار این مسئله وهابیت براشون جا بیفته. وهابیت یک فرقه ایست و یا بگوییم یک مذهبی عمدتاً در قرن 12 هجری در عربستان سعودی توسط محمد بن عبدالوهاب پایه‌گذاری شد. با تماس هایی که جاسوسان انگلیسی با او داشتند مثل مستر همفر، حالا اگر درست از یا درست نیست نمیدانیم، او را بزک کردند و وارد میدان کردند و او پس از پیمان نظامی و فرهنگی که با محمد ابن سعود جد اعلای ملک فهد و ملک عبدالله پادشاه فعلی عربستان بعد در منطقه درعیه اطراف ریاض، اینها حکومتی به نام حکومت وهابیت را سال 1157 اعلام کردند و اساس تفکر اینها و ویژگی ها و عقاید اینها این بود که تمام مسلمانان غیر از وهابی ها همه مشرکند، همه کافرند، همه قتلشون واجب، مصادره اموالشون جایزه. محمد بن عبدالوهاب شیعه و سنی همه را مشرک و کافر دانست و رسما اعلام کرد هر کس بخواهد وارد آیین یهود بشود باید دوباره شهادتین به زبان جاری کنه. یکی از متفکران بزرگ وهابی در مکه مکرمه از اهل سنت و از علمای طراز اولشون هست به نام احمد زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه بود، سال 1305 هجری از دنیا را حدود 120 سال قبل. کتابی دارد به نام از درر سنیه جلد اول صفحه 64 صراحت داره، میگه محمد بن عبدالوهاب میگه اگر کسی بخواد وارد آیین وهابیت بشه اول باید شهادت به وحدانیت خدا بدهد، شهادت به رسالت پیغمبر اکرم بدهد. هرچه او میگه بابا من مسلمانم، نماز میخوانم، مکه رفتم، زکات میدهم، میگفتن چون وهابی نبودی نمازت باطله، حتی که رفتی بیهوده بوده، دوباره بعد از وهابی شدن مسلمان میشی، بعد از مسلمان شدن دوباره باید به حج بری. بعد از شهادتین میگفت کافیت، گفت نه باید شهادت سوم بدهی، قبل از وهابی شدن کافر بودی و با ورود از آیین وهابیت مسلمان شدی. چشم، شهادت میدهم قبلا کافر بودم، با ورودم به وهابیت مسلمان شدم. بس نه، شهادت چهارم باید شهادت بدهی پدرت و مادرت در حال کفر از دنیا رفتن، چون توفیق ورود به دین وهابیت رو نداشتن. چون در حال کفر از دنیا رفتن تو حق طلب مغفرت برای اونها نداری. آقا بس نه، شهادت پنجم باید شهادت بدهید تمام علمای اسلام به حال کفر از دنیا رفتند و حق طلب مغفرت برای اونها نداره. این سخن یک عالم سنی برجسته و مفتی مکه مکرمه است به نام زینی دهلان در کتاب الدرر الثانیه جلد اول صفحه 64 و این در سایت های اینترنتی این کتاب هست، در برنامه مکتبه اهل بیت که تقریبا بزرگترین نرم افزار اسلامی است این کتاب هست. زینی دهلان میگه اگر کسی این 5 شهادت رو میداد او را به عنوان مسلمان میپذیرفتند و اگر این 5 شهادت رو نمیداد او را گردن میزدند. ببینید اولین شاکله و اولین شاخصه و ویژگی تفکر وهابی حکم به کفر تمام جامعه اسلامی است. دومین شاخصه تفکر وهابی این بود که هر کس وارد فرقه وهابیت نشود قتلش واجبه و در همون منطقه درعیه ریختن مسلمان ها را به جرم این که وهابی نیستن از لب شمشیر گذراندن، زنانشان را اسیر گرفتن، اموالشان را به عنوان غنایم جنگی تصرف کردن. در سال 1216 هجری به کربلای معلا هجوم آوردن، در یک روز 30,000 شیعه را در کربلا سر بریدند، حرم مطهر امام حسین را ویران کردند، ذریعش را تکه تکه کردند، هر چه اموال قیمتی بود در حرم امام حسین گرفتند، حدود 500 شتر طلا و جواهرات اموال گرانبها از کربلا برداشتند، به طرف منطقه درعیه رفتند. در سال 1217 سال بعد به طائف 95 کیلومتری شمال مکه مکرمه هست حمله کردند. اونجا یک نفر شیعه نبود، الانش هم شیعه نیست، بنده خودم رفتم طائف. ریختن مسجد، مردمی که در حال نماز بودن، در حال رکوع و سجده، همه را از دم قتل عام کردند. و در طائف جز پیرمردها و پیرزنهای زمینگیر همه را کشتند. حتی همین آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در همین کتابش صفحه 67-68 میگه کانو یذبحون الرضیع فی صدر امه، طفل شیرخوار را در دامن مادر سر بریدن. این تفکر وهابی است. در سال 1218 وارد مکه مکرمه شدند. هزاران عالم سنی را بدون گناه اعدام کردند و تمام آثار اسلامی را در مکه نابود کردند. یکی از بزرگترین جنایتی که در مکه کردند خانه خدیجه کبرا ام المؤمنین که مدتی محل نزول جبرائیل و محل نزول وحی بود ویران کردند، به توالت مبدل کردند. دکتر رفاعی یکی از شخصیت‌های برجسته سنی کویت کتابی داره به نام نصیحتی لاخواننا اهل النجد، میگه آقایان وهابی‌ها از خدا شرم نکردی، از پیغمبر حیا نکردی، به ذکر باقتین روز قیامت نیستید، با چه کسالتی آمدید خانه وحی را به توالت مبدل کردید؟ چه جوابی برای پیغمبر در قیامت دارید؟ محل ولادت نبی مکرم که زیارتگاه مردم بود ویران کردن، به محل خرید فروش گاو و شتر و غلام مبدل کردن. بعدن یک خیری آمد این محل را خرید، به کتابخانه مبدل کرد. آقایانی که مکه مشرف شده اند، وقتی از مسعا شما میایید بیرون، از سعی بین صفا و مروه باب السلام، روبروی شما یعنی حدود 50 متر میرید جلو، یک تشکیلات توالت و دستشویی حدود 400-500 تا دستشوییه. همینجا خانه حضرت خدیجه بود، همینجا محل زندگی نبی مکرم بود. ما عمدتاً به دوستان میگیم که در اینجا نه به دستشویی برن و نه وضو بگیرن. الان هم که الان هست این آثارش هست. در سال 1219 وارد مدینه شدن، جنایت آفریدن، جنایتی که روی چنگیز ها و هتلر ها و حجاج ابن یوسف ثقفی را اینها سفید کردند. شاخصه دیگر وهابیت، مبارزه با هر گونه گرامی داشت پیامبر و اهل بیت پیامبره و صحابه پیامبره. اینها دستور داد در هر کجای روی زمین زیارتگاهی هست باید با خاک یکسان شود. در مدینه منوره در قبرستان بقیع 8 شوال 44344 آقا امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق گنبد بارگاهی داشت، محل زیارت شیعه و سنی بود. اونجا رو با خاک یکسان کردن. رفتن شهدای احد برای خودشون بارگاهی داشت، اونجا را هم ویران کردن. در خود منطقه درعیه برادر خلیفه دوم زید بن خطاب گنبد بارگاهی داشت، اونجا را هم ویران کردن. یعنی تنها حرم ائمه شیعه نبود، اگر بزرگان اهل سنت هم یک جایی بارگاهی داشتن، مثلا در خود قبرستان بقیع زنان پیغمبر حفصه و عایشه و غیره برای خودشون یک گنبدی برای خودشون داشتن، اونها را هم ویران کردن. خواستن حرم پیغمبر را از بین ببرن، دولت‌های اسلامی التیماتوم دادن، گفتن اگر دست بزنید به حرم پیغمبر ما اعلان جنگ علیه دولت آل سعود خواهیم کرد و اگر ترس کشورهای اسلامی نباشد حرم مطهر رسول گرامی را هم از بین میبرم. همان گونه که شنیدید مفتیان سعودی 2 سال قبل فتوا دادن هر کجا حرم ائمه شیعه باید با خاک یکسان بشه و به دنبال آن حرم عسکریین را ویران کردن. در این انفجار دوم مفتیان عربستان سعودی در سلسله دنبال وهابیت به همدیگر تبریک گفتن و حتی در بعضی از بیانیه هاشون آمد باید حرم امام حسین و حرم حضرت علی و حرم حضرت ابوالفضل و زینب در شام باید با خاک یکسان بشه. تمامی اینها مظاهر شرک و کفر. این یکی دیگر از شاخصه های وهابیت. دیگر شاخصه وهابیت دست در دست استعمار غرب، دست در دست یهود. عرض کردم پیدایش وهابیت با پیشنهاد جاسوسان بریتانیا در عربستان سعودی انجام گرفت. مستشاران نظامی انگلیس در تمام حمله هایی که وهابیت علیه مسلمان ها می کردند از لشکر یا ارتش و نیروی وهابیت حمایت می کردند، اونها را آموزش می دادند. در بعضی از عملیات فرماندهی عملیات به عهده نظامیان انگلیس بوده و سال گذشته هم که همه دیدید در جنگ 33 روزه حزب الله با صهیونیسم، همون صهیونیسمی که در جنگ 6 روزه رمضان با اینکه تمام دولت‌های اسلامی با هم بودند در ظرف 6 روز نه تنها در برابر اسرائیل کاری نتونستند بکنند بلکه بخشی از سرزمین اردن، مصر و سوریه را تصرف کردند و الان هم با گذشتن بیش از 30 سال در تصرف اونها است. با اینکه اون زمان صهیونیزم تجهیزات نظامی امروز را نداشت و حزب الله امروز یک صدم تجهیزات اون روز کشور مصر و سوریه و اردن رو نداشت. با دست خالی، با حد اقل امکانات در این 33 روز آنچنان ضرب شد نشان دادند و آنچنان لرزه بر پیکره دولت صهیونیست انداختن، با گذشتن 14-15 ماه هنوز هم دولت صهیونیست به خودش می لرزه. و همین دیروز پریروز بود دوباره نخست وزیر صهیونیست را در مجلس داشتن استیضاح می کردن به خاطر شکستش در جنگ با حزب الله. ولی بهتر است که بدانید عزیزان، در این جنگ 33 روزه حزب الله تمام کشورهای اسلامی، حتی دانشگاه از الازهر که بزرگترین پایگاه فرهنگی اهل سنت در کره زمین هست، آمد به میدان و از موضع حزب الله حمایت کرد. غالب مفتیان در سودان، سوریه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پاکستان، هند، همه از حزب الله حمایت کردند. ولی مفتیان وهابی چه؟ فردی به نام شیخ عبدالله بن جبرین از مفتیان شماره 2 و شخصیت شماره 2 عربستان است. فتوا صادر کرد. اینهایی که به نام حزب الله با اسرائیل می جنگن، اینا حزب الله نیستن، نستجیر بالله، اینها حزب شیطان هستن. هر گونه مساعدت با حزب الله حرامه، دعا کردن برای پیروزی حزب الله هم حرامه. یکی از بزرگترین مانع وحدت میان جامعه اسلامی، بزرگترین مانع برای ایجاد اتحاد میان ملت اسلامی، همین علمای وهابیت. بعد از آقای بن جبرین، مفتی دیگری تا به تعبیر ما مجتهد و مرجع تقلید دیگری به نام عبدالرحمن براک آمد، همین فتوا را صادر کرد و گفت کمک کردن به حزب الله حرامه، دعا کردنم برای حزب الله حرامه. شخصیت سومی که در مسیر استقبال جهانی بود به نام شیخ سفر حواری، او هم آمد همین فتوا را داد. یعنی 3 تا شخصیت علمی در عربستان سعودی از شخصیت‌های برجسته وهابی همچه فتوایی دادند. همین بن جبرین فتوا داد شیعیان به نظر ما کافر هستند، هیچ گونه وحدت میان ما و شیعیان امکان پذیر نیست، همان گونه‌ای که میان ما و یهود و نصارا اتحاد امکان پذیر نیست. لجنه عادی افتای عربستان سعودی، در عربستان سعودی عیناً بلا تشبیه مثل کشور ما یک دولتی دارد و یک رهبری، دولتشون در رأسش آقای ملک عبدالله قبلا فهد بود، رهبری شورای اونجا به نام شورای عالی افتا در رأس این مفتی اعظمشون قرار داره، قبلا بن باز بود، الان آل شیخه. این شورای عالی رهبری و افتای عربستان حدود 6 تا یا 7 سال قبل و خود بن باز فتوا صادر کرد که میان مسلمان ها یعنی وهابی ها و شیعه امکان اتحاد نیست، چون فرهنگ شیعه گرفته شده از آیین یهوده. شیعه ها قرآن رو قبول ندارن، شیعه ها نمیدونن ما را نجس میدانند، شیعه ها ائمه را خدا میدانند، شیعه ها زیارت امام حسین رو واجب میدانند، میگن رفتن حج لازم نیست، به جای حج شما برید به زیارت امام حسین، میرن به زیارت امام رضا به جای اینکه رو به قبله نماز بخوانن رو به امام رضا نماز میخونن. یک سری از این جفنگیات که انسان واقعا مبهوت میمانه در این دنیای ارتباطات، اون هم مفتیان طراز اول، مثلا بن جبریل یک شخصیت علمی طراز اول عربستان سعودی، یک سایتی داره به سرش بخوره شاید 10 برابر از سایت های شیعه بالاتره، رسما فتوا داده بابا شیعیان ما سنی ها رو نجس می دانن، اگر با ما مصافحه کنن میرن دستشون رو آب می کشن. چه دروغ شاخدار. آقای دکتر ناصر قطاری از اساتید دانشگاه های مدینه هست، یک شخصیت علمی بلا تشبیه بلا تشبیه، مثلا در ایران شهید مطهری چه موقعیتی داره، اون هم یه همچه موقعیتی داره، یه کتابی نوشته به نام اصول مذهب شیعه، الان کتاب درسی دانشگاه های مدینه هست، در اینجا جلد سوم اگر اشتباه نکنم صفحه 1885 میگه در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که حکومت اسلامی تشکیل شد، مردم ایران که از آن میگن نام تعبیریشون این هست خمینی را بر نام پیغمبر مقدم میکنن، وقتی که اینها میخوان از آن میگن اول میگن الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر ایل خمینی هو القائد، بعد میگوین اشهد ان محمد رسول الله. ببینید اگر این حرف را یک شترکران بیابانهای عربستان بزنه ما گلایه نمی کنیم. یک چوپان و یک آدم بی فرهنگ پشت کوه بزنه ما گلایه نمی کنیم. یک استاد دانشگاه اون هم در کتاب درسی دانشگاه یک همچه خرافاتی میزنه چه کار کنیم ما؟ دکتر عبدالله محمد غریب از وهابی های مصر کتابی نوشته به نام جاء دور المجوس. حالا که اینجا آمدیم دکتر یه مقدار عزیزان در این زمینه خوب ماهیت اینها رو بشناسن. ایشون در این کتابش به جاء دور المجوس صراحتن داره این ثورت الخمینیه ثورت مجوسیت و لیست اسلامیه، این انقلاب خمینی در ایران انقلاب مجوسی است نه انقلاب اسلامی، کسرویت و لیست به محمدیه، در جمهوری اسلامی اینها به همون طرف شاهنشاهی و داریوش کسرا دعوت می کنن نه به طرف رسول اکرم، احجمیتون بلیزد به عربیه، اینها دنبال نجات پرستی هستن نه دنبال اسلام. خیلی عجیبه این استاد دانشگاه شاید برای شما خیلی تازگی داشته باشه، بعد میاد بعد از چند صفحه میگه این خطر حکام تهران اشد علی اسلام من خطر یهود، خطر حاکمان تهران برای اسلام از خطر یهود بالاتره. بفرمایید ببینید اینها این چنین مطالب لغو بی ارزش بی مایه افترا. من با چند از این دانشجویان دانشگاه امربرا در کنار بیت الله الحرام با هم بحث می کردیم همین حرف رو زد، گفت که شماها خطرتون برای اسلام چنین چنانه، گفتم هیچ افتخار جمهوری اسلامی نداشته باشه، فقط همین در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی پیروز شد، روز 23 برای همیشه سفارت اسرائیل در تهران تخته شد و به جای آن سفارت فلسطین گشوده شد و الان شماها هیچ کدامتون 1000 1,000,000 آنکه که ایران کمه آوارگان فلسطینی را میخوره نمیخورید. شما شعار دادن چیز خوبیه ولی عمل شما چه بوده؟ این تقریبا خلاصه از نقش وهابیت در ممانعت از وحدت و اتحاد و عبائد آنها و ارتباط آنها با استعمار غرب. خب استعمار غرب همین میخواد دیگه، چیز دیگری میخواد؟ استکبار جهانی همین رو میخواد. اون چی که میتواند امروز آمریکا را خوشنود کنه همین حرفاست، همین بحثات اونم در کتابهای درسی دانشگاهاشون. اما موضع‌گیری علمای شیعه و سنی در برابر تفکر وهابی، این رو عزیزان بدانند، اون اندازه‌ای که علمای اهل سنت در مبارزه با وهابیت پیشتاز بودند، من به ذرس قاطع عرض می کنم شاید علمای شیعه آنچنان نبودند. چون تفکر وهابیت، مبانی اعتقادی و فکری وهابیت برمی گردد به قرن هفتم و هشتم هجری که فردی به نام ابن تیمیه در سرزمین شام شروع کرد علیه مسلمان ها، علیه شیعه مطالبی را پخش کردن، توسل به پیغمبر را حرام دانست، رفتن به زیارت پیغمبر را گناه دانست، زیارت امامزادگان و پیغمبر را نامشروع و بدعت، هر گونه توسل به اولیاء خدا را شرک، و گفت هر کس بخواهد به ملکی یا پیغمبری یا ولیی از اولیاء خدا متوسل شود و او را بین خود و خدا واسطه قرار بدهد مشرک هست و خونش حلاله. اول باید او را دعوت کرد به توبه، اگر توبه نکرد باید گردن او را زد. بزرگان اهل سنت مثل جناب حسنی دمشقی کتاب مفصلی نوشت در رد عقاید ابن تیمیه و گفت ابن تیمیه آدم گمراه، بی دین، ملحد، زندیقه. آقای صبکی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، کتاب‌های متعددی در رد عقاید وهابیت نوشت. جناب سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت کتاب‌های متعددی علیه ابن تیمیه نوشت. ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت کتابی دارد به نام الدرر الکامنه، در جلد اول صفحه 154 و 155 میگه مردم مسلمان و علمای اسلام نظرشون نسبت به ابن تیمیه، بعضی میگوین او زندیق است و ملحد و بیدین، و بعضی میگوین او منافق است، چون نسبت به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حرفه های بیرفت زده و به طاعت مقدس علی تسارت کرده. و هم در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب مؤسس تشکیلات وهابیت، اول کسی که علیه محمد ابن عبدالوهاب موضع گرفت پدر او بود عبدالوهاب. در همون اوائل جوانی می گفت این پسر من نشانه های بیدینی، گمراهی و گمراهگری رو من می بینم در چهره این، و به مردم می گفت مواظب باشید این پسر من شما رو گمراه نکنه. اول کتابی که علیه محمد ابن عبدالوهاب نوشت برادرش سلیمان بود، برادر محمد ابن عبدالوهاب سلیمان ابن عبدالوهاب اولین کتاب در رد عقاید برادرش نوشت. و بعد از او ده ها و صد ها و هزاران نفر از بزرگان اهل سنت در این زمینه کتاب نوشتند، مقالات دارند، و امروز موضع‌گیری علمای اهل سنت در برابر وهابیت شاید اگر بگوییم کنتر از علمای شیعه نباشد، کنتر از علمای شیعه نیست. شخصیت های برجسته اهل سنت که در داخل کشور ما که در خارج از کشور ما، اینها علیه وهابیت کتاب ها نوشتند، مقالات نوشتند، امروز در رسانه های دست جمعی سخنرانی ها و میزگردهای متعدد در نقد عقاید وهابیت دارند. چون همه فهمیدن وهابیت یک فتنه ای هست دامنگیر جهان اسلام و امت اسلامی شده. فتنه وهابیت از شرق عالم تا غرب عالم را فرا گرفته. در هر کجای دنیا انفجاری صورت می گیرد یک طرف سرنخش به القاعده نیروی نظامی وهابیت متصل هست. اینها در خود شوروی من آمار دارم حدود 22 عملیات انفجاری انجام دادن. در خود آمریکا، در خود الجزائر، در سودان، در خود عربستان سعودی همین افراطیون علیه حکومت آل سعود اعلام موضع کردن. بارها شنیدید از صدا و سیما و تو روزنامه ها انفجارهایی در خود مکه مکرمه، در جده، در ریاض توسط همین گروه القاعده افراطی ها و تکفیری های وهابیت صورت می گیره. امروز در داخل کشورمون قطعا عزیزان باید بیش از بند اطلاع داشته باشند. در شرق کشورمان انفجارهای متعدد، کشت و کشتارهای متعدد که یکی از نمونه های آن قضیه فاجعه تاسوفی بود که شبانگاه توسط عبدالمالک ریگی رهبر نظامیان وهابی در ایران که یک طرف سرش در طبره آمریکا و طرف دیگر در آخر عربستان سعودی است، اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی کرد. شبانگاه در فاصله میان زابل و زاهدان، خب اینها هم فیلم میشه دیدن عزیزان، هم اخبارشو 22 نفر از عزیزان ما را قتل عام کردن، یکی از جوانان ما را سر بریدن و فیلم سر بریدنش را سیدی کردن و در میان مردم پخش کردن تا بتوانن رعب وحشت در میان مردم ایجاد کنن. و الان قضیه وهابیت در داخل کشور دیگه که در قسمت شرق به یک معضله جدی علیه نظام در آمده. بنده در بیرجند بودم، خراسان جنوبی، حدود 200-300 نفر از علمای استان رو جمع کرده بودم. ما یه بحثی در رابطه با آشنایی با وهابیت و شبهاتشون داشتیم. می گفتن هفته به هفته مبلغان وهابی از طرف زاهدان و پاکستان میان در بیرجند و در روستاها تبلیغ وهابی میکنن. در استان گلستان بودم، جناب آقای نورمفیدی نماینده مقام معظم رهبری در استان بود، حدود 250 نفر از علمای منطقه بودن. میگفتن هفته به هفته مبلغان وهابی از شرق کشور میان در گرگان، اطراف گرگان، منطقه آقبالا تبلیغ وهابیت میکنن. از این بالاتر حدود 2-3 ماه قبل رضوان شهر بودم، من استان گیلان، باور نمی کردیم این رو. امام جمعه محترم رضوان شهر و مسئولین سازمان تبلیغات می گفتن مبلغین وهابی هفته به هفته میان رضوان شهر، اصالم، خلخال، شهر و روستاها را تحت پوشش تبلیغات قرار داد. یکی از آقایان از یکی از روستاهای دوردست خلخال تو خود من می فرمود و فلانه مبلغین وهابی دارن هفته به هفته میان اونجا به مردم میگن این عزاداری ها چیه، اینها دیگه خرافی کهنه شده، امام حسین 1000 سال قبل از دنیا رفته، خب برای یه مرده 1 سال، 2 سال، 3 سال عزاداری میکنن، نه 1000 سال. نمیدونم اینه که بابات و ننت و میمیره برای مدرسه خط میگیره، اینا همه بدعت حرامه. شروع کردن تو روستاهای دور افتاده خلخال. پریروز تعدادی از عزیزان از استان ارومیه آمده بودن و هم خدمتشون بودیم. ما همین جمعه گذشته هم در مدرسه فیضیه من جلسه داشتم با روحانیون استان ارومیه در مدرسه امام مدرسه فیضیه. می گفتن هفته به هفته ماه به ماه مبلغین از شرق کشور میان تا کجا؟ تا ارومیه، تا نقده، شهر روستا را تحت پوشش تبلیغی قرار دادن. من نمیدانم چه وضعی توی مملکت تا ما نمیفهمیم یا بعضی از عزیزان ما دقت کافی را ندارند. همین روز گذشته بود فرمانده محترم لشکر 22 کردستان تشویق و مؤسسه در خدمتشون بودیم، یک ساعت نیم این بنده خدا می نالید از تبلیغ وهابیت در منطقه کردستان. ماها تو خواب رفتیم و اینها دارن کارهاشون رو انجام میدن. 4 ماه قبل در زاهدان همایش بود، عزیزانی که تو اون منطقه هستن می دانن، به نام همایش ختم صحیح بخاری. مردم ختم صحیح قرآن میگیرن، اونا ختم صحیح بخاری میگیرن. صحیح بخاری یک کتابهای روایشون است که مملو و از خرافاته. در این ختم صحیح بخاری میگفتن 150,000 نفر شرکت کرده بود. در حاشیه همین ختم صحیح بخاری سی دی به عنوان صدام شهید، صدام قهرمان خرید و فروش می شود. سیدی بن لادن قهرمان خرید و فروش می شود. حالا نمی دانم یا اینهایی که اونجا بودن گفتن تو بعضی از خبرنامه آمد، یا اینا اشتباه کردن، مثلا یه چیز دیگری بود، سیدی امام زمانی حضرت مهدی بود، اینا به چشمشون آمد صدام قهرمان. دانه واقعا واقعیت داره. البته بعد نیست بدانید بعد از به درک واصل شدن صدام، سایت اینترنتی حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی به عنوان صدام شهید حدود 3-4 روز تو سایتشون آوردن این رو. بعد دیگه دیدن نه خیلی بد شده، اعتراض کردن، سریع از سایتشون حذف کردن. در این همایش رئیس محکمه مدینه را، این مال 40 سال قبل نیست عزیزان، مال 100 سال قبل نیست، مال 4 ماه قبل ها، در همایش همین ختم بخاری رئیس محکمه مدینه را آوردن اونجا به نام دکتر محمد ابراهیم سخنرانی کرد و گفت آقا تمام اونهایی که به ائمه متوسل می شوند همه مشرکند. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر با کسانی که متوسل به بت‌ها می شدند اعلان جهاد کرد. کتابی رو سایت اهل سنت بود، ما دیگه خیلی داد و بیداد کردیم، با استاندار محترم زاهدان جناب دکتر دهمرده صحبت کردیم، فایلش گرفتیم دادیم خدمت جناب آقای سلیمانی نماینده محترم آقا در منطقه صحبت کردیم. بعد از حدود 1.5-2 ماه برداشتند. کتابی بود به نام نواقض الاسلام. در صفحه 5 و 7 این کتاب سایت اهل سنت شرق کشور ما، نه سایت وهابی های پاکستان، وهابی های عربستان، نه، در همین داخل کشور ما صفحه 5 و 7 آمده بود اونهایی که به پیغمبر یا ائمه متوسل میشن یا علی یا حسین میگن اینها قتلشون واجبه، چون محضور دم و محضور مار هستن. من این کتاب رو از اینترنت دانلود کردم، هم فایلش دارم هم چاپ شده دارم. البته این رو من بگم، ما با اهل سنت ایران مشکلی نداریم. عزیزان ما در استان کردستان، استان ارومیه، استان گلستان، استان خراسان، استان هرمزگان، حتی در استان سیستان، بلوچستان، اکثریت من میتونم ادعا کنم 85-90% اهل سنت در خط نظام و در خط انقلاب هم. ما اینها را برادر خودمون میدانیم و خودمون را هم برادر اونها میدانیم و خیلی از آقایان اهل سنت از شیعه زن گرفتن، شیعه از سنی زن گرفته، ولی یک دسته معدودی از این اهل سنتی که در دامن وهابیت سقوط کردن و دارن مبلغ تفکر وهابی در کشورمون هستند، اینها را ما خطر جدی برای فرهنگ شیعه، خطر جدی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، خطر جدی برای خون شهدا و داغهای دل خانواده های شهدا ما میدانیم. من خودم در خود عربستان بیش از 300 جلسه بحث مناظره با این وهابی ها داشتم. در خیلی از شبکه های ماهواره مثل المستقله سلام ده ها بحث و مناظره داشتم. میتونم ادعا کنم اگر در صد کشور 4 نفر ماهیت وهابیت رو شناخته باشه، یکیشم بنده هستم. 25 سال از عمرم رو گذاشتم رو شناخت اینها. به عنوان یک فردی که تخصص داره دارم عرض میکنم. اینها به عنوان یک خطر جدی برای نظام هست. وقتی یک سنی رو وهابی میکنن یا یک شیعه رو وهابی میکنن، یعنی او را به ستون 5 مبدل میکنن. الفبای تفکر وهابیت این هست که حکومت شیعی حکومت کفره، حکومت شیعی حکومت شرکه و از واجبات اولیتون میدانند مبارزه با حکومت شیعی و حکومت اسلامی با گرایش شیعی را. و یکی از اساسی ترین کاری که ما میتوانیم انجام بدهیم، عزیزان، هر کس به توان خودش در افشاگری ماهیت اینها باید تلاش کنه و عقاید فاسد و ضد قرآنی و ضد اسلامی اینها را باید بازگو کنه. در معرفه مبلغان اینها که دارن در گوشه و کنار این کشورمان میلولند، جوانهای ما را منحرف میکنند، باید تلاش کنیم. همین دیشب یکی از عزیزان از یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران زنگ زده بود به من، میگفت یکی از مسئولین آموزشی فلان دانشگاه، من گفت میخوام نمیتونم نامش رو ببرم، دارد در خوابگاه میان دانشجوها کتاب‌های وهابی توزیع میکنه. اینا درده. در گوشه کنار همین تهرانی که شما نشسته اید، اینها نماز جمعه دارن، در نماز جمعه شون به مقدسات شیعه جسارت می کنن، به حضرت صدیقه طاهره اهانت می کنن، به آقا ولی عصر نستدیر بالله حرفهای نادرست و رکیش می زنن. من بخشی از دست خط اینها رو توسط حضرت آیت الله خزعلی خدمت مقام معظم رهبری فرستادم و یک پرونده 200 صفحه‌ای خدمت جناب آقای مرتضوی دادم. البته این عزیزمون نهایت تلاش را در متلاشی کردن پایگاه‌های فرهنگی وهابیت در تهران انجام دادن و من در هر کجا اسمی یا فکر ایشون به ذهنم بیاد از این مرد جوان از خطه یعن همیشه دعا میکنم. و همین الان که ما خدمت شما هستیم، هم در منطقه نارمز، هم منطقه فلکی دوم و سازدهی روزهای جمعه حضرات وهابی نماز جمعه دارن. یکی از این دوستان ما که مرتب میرن میان اونجا گزارش شهیه میکنن، میگفت 2 هفته قبل من رفته بودم پشت سر قدیس به نام بابایی که نماز جمعه میخوانه در نزدیک فلکی دوم و سازده، میگفت به قدر جمعیت آمده بود، ما که میخواستیم برین رکوع، میگفت سجدمون روی پشت سطح اول بود، یعنی جا نبود ما سرمون رو زمین بگذاریم، یعنی صف دومی ها سجده می کردن روی کمر سطح اولی ها سجده می کردن، سطح سومی ها به این شکل. ببینی ما فیلمش هم گرفتیم الان تو همین کامپیوتر من که اینجا هست، خطبه های نماز جمعه شون هست، شرکت کننده هاش هم هستن، همه اینا بارها هم گفتیم. ولی حالا گوش های شنوا چه باشد و چه نباشد نمیدانیم. انشاءالله ما امیدواریم عزیزان هر کس در حوزه خودش و در توان برد تبلیغاتی خودش به برادرش، خواهرش، پدرش، رفیقش خطر این جرثومه های فساد را قبل از آن که فراگیر شود و کشور ما را فرا بگیرد، این رو ما باید بازگو کنیم و چهره های کثیف مبلغ اینها را ما معرفی کنیم و نگذاریم جوانهای ما آلوده به این تفکر مسموم و وهابیت بشود. عزیزمون نوشتن کتابی در شناخت ماهیت پلید وهابیت معرفی کنید. من دو تا کتاب معرفی میکنم عزیزان تهیه کنم یا روی اینترنت هم هست میتونن دانلود کنم که اهل اینترنت هستن. کتابی از حضرت آیت الله سبحانی به نام کتاب وهابیت، وهابیت مبانی دینی و کارنامه عملی. اسم کتاب اینه، وهابیت مبانی دینی و کارنامه عملی، نوشته حضرت آیت الله سبحانی. کتاب دیگری از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی است تحت عنوان وهابیت برتر دوراهی. ما خودمون هم یک جزئی داریم، وهابیت از منظر و عقل و شر، که من محصول 25 سال تلاشم رو در این کتاب آوردم. کتاب آماده چاپ هست ولی اگر کسی روی سایت بره، سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، یا اگر روی گوگل بزنن مؤسسه ولی عصر یا کلمه قزوینی و وهابیت رو بزنن، دیگه اسم ما با این وهابیت قرین شده. سطر اول یا دوم سایت ما را میاره. ما اونجا مقالات متعددی از وهابیت آوردیم یا سایتی به نام وهابی.com. ما اونجا حدود 40-50 تا فیلم جنایت وهابیت سربریدن اینها را آوردیم. حتی بچه 7-8 ساله را میبرن سربریدن یا بدن، شیعه را، جوان شیعه را خواباندن، کارت رو میده دست یه بچه 7 ساله و 8 ساله، شروع میکنه گلوی او را بریدن و خون پرپاره میکنه به طوری که دیگه این بچه توان ادامه سربریدن نداره. اون کسی که از انباعده از میگیره سرش رو میبوره، سرش رو میاره بالا، فیلم برداری میکنه. جوانهای شیعه را در عراق میگذن بیرون بغداد، روشون بنزین میریزن و داخل آتش اونها را زلزله میکنن، به خاکستر تبدیل میکنن. ما حدود نزدیک 30-40 از این فیلم ها را تهیه کردیم روی سایت وهابی.com. وهابی.com vahabi.com یا در گوگل بزنن وهابیت و اسلام، این سایت رو میاره. حدود 40 تا از این فیلم های زنده و حتی فیلم تاسوکی را که یکی از عزیزان رو سر بریدن و سر بریدش رو روی سیدی گذاشتن و در میان مردم برای ایجاد رعب و وحشت منتشر کردن، این رو هم ما گذاشتیم اونجا. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرد مولای ما امام زمان نزدیک بفرما، ما را از یاران حقیقی حضرت ولی عصر قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرتش متصل بفرما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. آنان که علیه ما توطئه می کنند در هر لباس منصبی هستند و قابل هدایت نیستند، محو و نابود مزمحل بفرما. خدایا به آبروی محمد آل محمد حوائج ما را برآورده بفرما، مشکلات ما را برطرف فرما، مرضای ما را شفای عادل عنایت کن، دعاهای ما را به اجابت برسان، حجی برگاه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راحل و دو یادگارش طلبات.